16 من 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در عملیات بانکی میرسد به یکی دیگه از این عملیات ها، و اون این است که بانک ها از مردم قبول می کنند پس اندازه های مالی مردم را. الان ما امروز حکم این پس اندازه های مالی رو می خوام خدمت شما عرض کنم. می دانیم که این پس اندازه ها چند قسمه. یکی پسندازهایی است که به عنوان سپرده مردم میگذارند تو بانک، و این اون اموالی است که کاربران بانک تو بانک میگذارند برای یه مدت زمان معین، مثلا سپرده 5 ساله، سپرده 1 ساله، 3 ساله، هرچی. خب این پولشو در اختیار بانک میگذارد به جهت اینکه بانک اونو به کار ببرد تو سرمایه گذاری های خودش، و در این مدتی هم که تو بانک گذاشته، تو مدتش حالا 1 سال یا 3 سال یا 5 سال یا کمتر یا بیشتر، میگد که من حق برداشت ندارم، چون قرار میگذارد دیگه 3 ساله یا 5 ساله یا 1 سال. اینا این سپرده های بانکیست، یه قسمش اینه. قسم دومی اموالی که مردم تو بانک میگذارن سپرده نیست، حساب جاریست. تو بانک حساب جاری دارد و این حساب جاری چون داد و ستد با مردم دارد، بده و بسون دارد، بنابراین تو بانک یه حساب داره، تو این حساب مقداری پول دارد، به خاطر اینکه بتواند رفع احتیاجاتش رو تو داد و ستدش با مردم انجام بدهد، که همین که شما بهش میگید حساب جاری، عربا بهش میگن الودای المتحرکه، چون میذاری یا ور میداری دیگه. خب میذاری و بر میداری، حساب جاری هم همینه، میگه متحرک. بله، دست چک دارد یا همون کارتی که دارد میتوند این کار رو باش انجام بدهد، یا حالا که دیگه دست چک نمیخواد که با خود گوشی انجام میدهد نقل و انتقال. خب این حساب جاری یا باز خودش دو قسمه. یه وقت اون حساب جاری معمولی است که شما میتونین نقل و انتقال روش انجام بدی نسبت به اون پولی که توش داری. خب اونقدر که پول داری میتونی چک بکشی، میتونی برای دیگران واریز کنی، ولی وقتی نداری که دیگه نمیتونی واریز کنی. نداشتی هم چک بکشی، چک دو بانک چه میکنه؟ برگشت میکنه. یکی دیگه داریم بهش میگوین تسهیلات اعتباری اضافه برداشت، یعنی بانک از آنجایی که یک مشتری رو میشناسد و به او اعتماد دارد، براش حساب اعتباری باز میکند. خب و این شخص میتواند چک بکشد حتی اونجایی که پولی تو حسابش نیست، ولی بانک اون پول را پرداخت می کند، چون این آقا پیش بانک چه دارد؟ اعتبار داره. به این میگن تسهیلات اضافه برداشت، یعنی خود بانک این اجازه را داده است که این آقا چه کند؟ اضافه برداشت کند، نه بدون پشتوانه. پول تو حسابش نیست، ولی با اینکه پول ندارد ولی اعتبار داره، خوش حسابه. بله، و لذا بانک چکشو پرداخت میکند با اینکه پول تو حساب نیست. ولی این کارو برای همه نمیکنند، این حساب مخصوصه. کسی که این حساب اعتباری تسهیلات اضافه برداشت را داشته باشد، خب همین چیزی که قرار است چکای ما اینجوری بشد دیگه، قانون تصویب کردن ولی هنوز اجرا نشده، که هر کسی دست چکی که دارد سقف داشته باشه، تا این سقف میتواند چک بکشه، و این چک را که کشید بانک چک را چه میکند؟ پاس میکند، ولو پول تو حسابش نباشه. دقت کردید؟ بانک پاس میکند ولو پول تو حسابش نباشه. لذا به این میگن تسهیلات اضافه برداشت. عرب ها بهش میگوین چی؟ بهش میگوین سحب علل مکشوف، یعنی حساب تو بازه، هرچی بخوای بکشی میتونی که بکشی، حسابت بازه به واسطه اعتمادی که بانک بهش دارد. اینم یه قسمه که حساب جاری، که خود این حساب جاری آقای وثیق شد دو قسم، یکی به اندازه پولی که توش داری بد میدن که این حساب جاری معمولی است، یکی نه بیشتر از اونیم که داری بد حاضرن که چه کنن؟ بدن. بیان استکان خودمون بده. این دو تا سه میخواستیم که بله آره. قسم سوم سپرده های پسندازه، همینایی که مردم عادی 2000-5000 اینا میان پسنداز تو بانک باز میکنن. حالا دیگه کسی نمیاد پسنداز بذاره، چون اگه پول تو بانک بذارن پول چه میشد؟ فوری خودش خودشو میخورد، از بین میره. ولی سابقا که اون زرگر تبریزی تو فیلمی که ازش رو فضای مجازی گذاشتن گفت نمیدونم 13 سال من تابلو دادم نوشته بودن هر گرم ترای 18 ایار 36 تومان 360 ریال، اگه 13 سال طلای قیمت باشد یعنی 13 سال پول شما نزول تنزل قیمت نداشته است. خب این یعنی یه اقتصاد خیلی قوی. خب شما روزگار اینجوری هم بود داشتیم و زرگر تبریزی فیلمش آه ما یه تابلو نوشته بودیم طلای 18 ایار هر گرم 360 ریال، و پیرمرد زرگر فیلمش هست تو فضای مجازی ببین، گفت 13 سال به دکان من بود و قیمت تغییر نمی کرد. ببخشید اینجا خب مردم پسنداز میان می کنن، چون هرچه پسنداز کنن سقوط نکرده پولشون، ولی پولی که دارد سقوط آزاد می کند هیچ که نمیاد پس انداز کنه، اگه کسی پس انداز کنه عقلش کمه، چون این پول داره میره پایین، وای نمیسد که. و لذا مردم میخوان پولشون رو چه کنن؟ تبدیل کنن. یعنی چی؟ یعنی میخواد پولش رو طلا کند. اینی که میبینید عرضه طلا میشد، اینقدر استقبال میشد، چون طلا دیگه سقوط ندارد که. یا دلار عرضه میشد، میرن دلار میخرن، یا هرچی، زمین میخرن، ماشین میخرن، خونه میخرن، چون هرچی بخرند او سقوط را ندارد که پول داره، پول بموند سقوط میکند. اینجا کسی نمیاد پس انداز کند. ولی حالا یکی از سپرده هایی که مردم تو بانک میگذارن سپرده پس انداز. فرق بین سپرده پس انداز و حساب جاری چیست؟ فرقش اینه که هر دوتا را هر وقت خواست میتوند چی؟ بردارد، بکشد از بانک بیرون. لکن بفرمایید که بانک به حساب جاری، به طور معمول و متعارف به حساب جاری بانک سود نمیدن، مگه یه حساب جاری های خیلی کلوفتی باشد مال افراد خاص، و الا حساب جاری و بانک سود نمیدن. درسته؟ ولی پسنداز را، بانک ها پسنداز ها را یه سود مختصری میدن، حالا یا به عنوان سود یا به عنوان جایزه و قرعه کشی و امثال اینا. این بفرمایید که قصه چی؟ قصه سپرده ها شد سه قسم. یکی سپرده هایی که مدت دارد، همونی که شما تو عرف میگید سپرده گذاری های بانکی، یک ساله، سه ساله، پنج ساله، هرچی. دو، حساب جاری. سه، پس انداز. این به حسب مصطلحات بانک ها، و البته این به حسب مصطلحات بانک های معمولی که بر اساس ربا چیده شده است. اما اگر ما بر اساس بانک بدون ربا و بانکی که در فقه اسلامی طرح دادیم بخواد بر اساس اونا باشد، گفتیم به شما این سپرده ها نمیتواند به عنوان ودیعه نزد بانک حساب بشد، چون ودیعه آن کسی که ودیعه گذاره مالش رو به دیگری که میدهد که مودع باشد. مودع حق تصرف در مالی که ودیعه گذار بهش داده حق نداره تصرف کنه، در حالی که بانک ها تو این اموال چه میکنن؟ تصرف میکنن. و وقتی حق نداشته باشد تصرف کند، هر جنسی بخرد، هر تجارتی بکند، میشد مال صاحب مال. چرا مال صاحب مال میشد؟ به خاطر این که به طور معمول هر کسی پول جنس رو بدهد، جنس در ملکیت او داخل میشد. دقت کردید؟ هر کی پولشو بدد آشو میخورد. وقتی مالک ودیعه گذاره، بانک برد یه جنسی رو با این ودیعه بخرد، چون مال ودیعه گذار رو به جاش داده است، جنس میشد مال ودیعه گذار. در حالی که بانک ها جنس رو از خودشون میدونن و کف بازار میخرند و میفروشند و تصرف میکنند. پس بنابراین این نمیتواند ودیعه مصطلح فقهی باشد. چنانچه قبلن هم خدمت شما گفتیم و الا اگر ودیعه باشد اجناس و معاملات میشه مال صاحبان ودایع. دقت کردید؟ در حالی که بانک این ودیعه ها را تملک میکند، یعنی به عنوان قرض برمیداره نه به عنوان ودیعه، میگه اینا را به من قرض بده. وقتی شما پول رو به بانک قرض دادید، پول دیگه میشه مال بانک. بانک هر کار تجاری میخواد باش میکند، جنس به بانک منتقل میشد، سودش هم بانک میبرد. بانک اینا رو به عنوان قرض میگیرد از ارباب ودایع، نه به عنوان ودیعه. میگه اینا رو به من قرض بده. خب وقتی به بانک شما قرض دادید، قصه ودیعه فقهی دیگه نیست، دیگه میشد قصه قرض. و بانک ها روی این قرض ها میخوان چه بدن؟ سود بدن. وقتی رو قرض میخواد بانک سود بدن، این میشد قرض چی؟ ربوی. و لذا میشد حرام. و این داستان بانک های معمولی و مصطلح هست که به ودیعه گذاران خودشون پول رو به عنوان قرض حساب میکنن برای خودشون و بعد به اینا سود میدن و این سود میشد سود ربوی و حرام. خب چون سود در مقابل قرضه، وقتی سود در مقابل قرض شد، شرط زیادتی در مقابل قرضه، میشد ربا و حرام. راهی برای خروج از این داریم، بحث کردیم مفصل دیگه. چند تا جانشین گفتیم؟ 15 تا. 15 تا 16 تا، حالا هرچه. اون اول بحث ما به عنوان بدیل ارائه دادیم که جانشین قصه قرض ربوی بشد. گفتیم این راه ها را اگر بروند، بانک ها از قصه قرض ربوی خارج میشن، هم خودشون سود میکنن، هم میتونن به صاحبان سرمایه سود بدن. مفصل راهاش رو گفتیم، حالا یکی دو تا راه را میگیم، شاید یکیش راه جدید باشد. و اون راه جدید چیست؟ و اون راه جدید شاید هم جدید نباشه، حالا یادم نیست. و اون این است که بانک بیاد و به کسی که میخواد مالی رو به عنوان سپرده پیشش بگذارد، از پیش یه مالی را هبه کند. لکن هبه به شرط چی؟ قرض. یعنی میگه آقا اگر 1,000,000,000 یک سال یا 3 سال یا 5 سال بذاری تو این بانک من این مبلغ به شما هبه می کنم. پس این میشه هبه به شرط قرض. بله دیگه، این مقدار به شما هبه می کنم، این میشه هبه به شرط قرض. هبه به شرط قرض اشکالی ندارد، اما قرض به شرط هبه اشکال دارد. ولی هبه به شرط قرض مانه. حالا این هبه را یا یه دفعه بد میدم یا ماهیانه. ماهی این مبلغ به شما هبه میکنم، شما به من قرض بده چرا؟ شما به من قرض بده این مبلغ را، توجه کردید؟ این مانعی ندارد، اشکالی ندارد. این هبه، هبه واقعی است، نه هبه سوری. اگرچه آنچه که پشت این هبه هست سوده و قرضه، ولی مانعی ندارد. و این پشت پرده فعل را حرام نمی کند. دقت می کنید؟ فرض بفرمایید، ببخشید دیگه حالا، بله آقای احمدی ببخشید، یه کسی مثلا توی خانه ای رفته است، بعد این همشهری آقای مبصره رفته دختر یه خانه ای را گرفته است، ولی قصدش او دختر نیست، او دختر را تزویج شرعی کرده، عقد کرده، ولی تمام همه این آقا در چیه؟ بله، یعنی همون وقتم که دارد مثلا نامزد بازیشو میکند، میگه شهرزایی وقتی وقت که سینه های نامزدش هم داره میماله، میگه قربون فلان داداشید، حواستون هست؟ اینجوریه. این اصلا رفته است تو این خونه بابت اون قصه. خب آیا این نکاحش باطله؟ نه، این که زنشه، حلالشه، هیچی، ولی قصدش این است که به اون برسد. خب بله، اون حرام است، هیچ وقت هم حلال نمیشد براش. دقت کردید؟ قصدش نه، فعل این حلاله. خب یعنی اون قصد این فعل رو نمیتواند حرام کند. اینجا راه حل اول ما این است که آقا هبه به شرط قرض، بانک میگد آقا اگه اینقدر به من شما یک ساله قرض بدی، سه ساله قرض بدی، پنج ساله قرض بدهی، من این مبلغ را هبه میکنم به شما ماهیانه. خب خب هبه که اشکالی ندارد که. نه نه، هبه است، هبه، من هبه میکنم به شما این مبلغ را، ولو این هبه اگر قرض نبود نمی کند دیگه، اصلا به شرط قرضه، ولی هبه به شرط قرض اشکالی ندارد، ولی قرض به شرط هبه چرا؟ اون میشه ربا. مثل نه دیگه، برای بانک هم اشکالی نداره، برای طرفین جایز. مثل چه آقا؟ مثل داستانه، مثل داستانه، بله، قرض مثل داستان اجاره به شرط قرض. تو این چی؟ تو این رهن‌های منزل اگر اجاره به شرط قرض باشد اشکالی ندارد. خونه شو اجاره میده، میگه من خونه رو به تو اجاره میدم مشروط به این که تو اینقدر به من قرض بدی، این میشه اجاره به شرط قرض، این اشکالی نداره. اگر رهنای خونه، این رهن مصطلح مردم که میگه خونه رو رهن کردم، نوشته بشد و گفته بشد اجاره به شرط قرض، مانعی نداره، صحیح. عکسش شد، قرض به شرط اجاره شد، اگر قرض به شرط اجاره شد میشه ربا. یعنی قرض دادم یک ساله دو ساله این پول رو به شما به شرط اینکه خونه تو اجاره بدی به من مفتی یا به یه مبلغ بسیار اندکی. خب این منفعت خونه میشه زیادتی این قرض. وقتی شد زیادتی این قرض میشه ربا. ببینید دقیق مثل اینه. یعنی اگر اجاره به شرط قرض باشد اشکالی نداره، قرض به شرط اجاره رباست. اینجا هبه به شرط قرض اشکالی نداره، قرض به شرط ربه، قرض به شرط هبه میشد چی؟ میشد ربا و حرام. توجه کردید؟ لذا اینا دقتایی است که باید بکنید که از چه طریقی میشد عقد را تنظیم کرد که گرفتار حرام نشوید. خب این راه حل خیلی ساده. پس بانک میگه من اینقدر به توی صاحب پول و دیه گذار هبه میکنم به شرطی که پول دا اینقدر به من قرض بدی، اینقدر پول بذاری تو بانک من، اشکالی نداره. راه حل دوم، راه حل دوم این است که بانک بیاد یه چیز رو بفروشد به این صاحب پول با یه قیمت کمتری از قیمت بازار، به حیث که سود صاحب پول اونجا در میاد. بعد بگه چی؟ بیع به شرط قرض. من این ماشین را 2 میلیارد میارزد مثلا، میفروشم به تو به شرطی که این پول را 1 سال بگذاری تو بانک، تو بانک من، اینو بهت میفروشم به 200 میلیون. 2 میلیارد میدم 200 میلیون. خب همینجا 1800 توش چیه؟ استفاده است دیگه. و تو پول تو 1 سال یا 3 سال یا 5 سال فلان مبلغ بگذار تو بانک من، اینم مانعی ندارد. نه نه، حیله و تقلبه. ببینید موضوع رو شما دارید عوض میکنید. والا من لیز و ایناشو نمیدونم. خب نه نه نه، ما بله لیزینگ رو بلد نیستیم چی چیه، ولی این که میگه آقا من این آپارتمان را چند میارزد؟ 10 میلیارد. من این آپارتمان 10 میلیاردی را به تو میدم 2 میلیارد، مشروط بر این که فلان مبلغ را در فلان مدت تو بانک من سپرده کنی و به من قرض بدی. بانک چون تو بانک سپرده بشه، بانک میتوند استفاده کند دیگه، قرض باشه. ولی من این خونه رو به تو میفروشم، یا این آپارتمان رو، یا این زمین رو، با یه قیمتی کمتر. خود به خود این ما به تفاوت قیمت میشه سود چی؟ سود سپرده گذار. دقت کردید؟ خود به خود میشه سودش، ولی این دیگه قرض ربوی که حرام باشد نیست. اینم راه حل دوم. راه حل سوم دیگه نمیدونم اینا رو اونجا گفته بودیم یا نه. بله راه حل سوم، به جای این که بفروشد یا هبه کند، مصالحه می کند. میگه اگه آمدی شما من این مبلغ را یا این شی را یا این ماشین و این خونه و این آپارتمان، من اینا به شما هبه می کنم، مصالحه می کنم به شما، مصالحه می کنم به شما به شرطی که پولتو بیای تو بانک من سپرده کنی. صلح تو وجوه شرعی که نیست، حواست تو صلح از صلح خیر. الان من میخوام یه چیزی به تو صلح کنم، اشکال داره؟ صلح لازم نیست صلح معوضه باشم، صلح. الان من تو رو میبرم دفتر خونه، میخوام یه خونه بهت صلح کنم، میای یا نه؟ مفتی نیست ولی صلح میکن. من دیگه زمنی میام، موضوع اینه، اشکال در فاعل نه در قابل. داستان این است، توجه میکنید؟ صلح میکند و صلح که هیچی نمیخواد دیگه، فقط طرف باید صلح رو چه کند؟ قبول کند. اگر صلح رو قبول کرد تمام، چیزی که نباید بدد که، نه هیچ، میگه من این صلح را قبول کردم خلاص. نه، صلح مشروط. میگه صلح میکنم به شما، اگه این پول دو آوردی سپرده کردی تو بانک من این مبلغ را به شما مصالحه میکنم، حالا یا دفعتا واحده یا آخر کار یا ماهیانه. چون غالبا اینایی که پول تو بانک میگذارن، نه برای مخارجشون دارن پول تو بانک میگذارن، بنابراین احتیاج به چه دارن؟ احتیاج به ماهیانه دارن. یه خانومی تلاشو فروخته بود، داده بود دست یکی همینا که براش کار کنن. بعد کسی بهش گفته بود آخه زن عاقل، عکسش استعمال کن، به عکس ازا استم، زن عاقل آخه آدم تلاشو میفروشد بده به یکی براش کار کند، حالا علا فرضیم که پولشا نخورد، خب که میخورند به قول آقای وکیل، یه سود چندر قازبش بدد. این کار خود طلا بود که قیمتش 20 برابر سودی که به تو دادند بود. که میگه چی؟ ضعیفه میگه من پول تو دستم میخوام، ماهیانه میخوام خرج کنم، طلا را نمیتونم ماهیانه خرج کنم، ولی اون پول را میخوام ماهیانه خرج کنم. ولی اینقدر نمیفهمد، به همین خاطر ما بهش میگیم زن عاقل، اینقدر نمیفهمد طلا دم میخوای ماهیانه خرج کنی، اون قدریشو که احتیاج داری برو چی؟ بفروش، بقیهش هم نگردار، چون طلا هرچیشو بخوای میتونی بفروشی دیگه، به روز کف بازار برو بفروش بخور، دوباره این تموم شد، یه تیکه دیگه شو بفروش بخور. توجه کردید؟ خب ولی زن دیگه، زن دیگه، وقت که امیر علیه السلام فرمود هن، بله، وقت دادشون میرد بالا. چرا ما نواق، برای همین کارا دون دیگه، نواقص العقول، برای همین کار. شما میدونید خانم آمد پیش من چی گفت؟ اینا به خاطر عقلشون دارم میگم. و اون که هست که، هن نواقص العقول و نواقص ال چی؟ حضوز و نواقص ال ایمان. بعدم یکی یکی معنا کردن، اما نقصان عقلهن، اما نقصان حظهن، اما نقصان ایمانهن. اصلا کسی غیر امیر المومنین نمیتوند اینجوری حرف بزند. خب بعد فرمود آن زنه آمد پیش من، آقا مهریه 350 سکه بهار آزاد، سه دونگ خونم مال خانوم بود، البته خودش میگفت من پول 4 دنگا دادم، ولی شوهرم وقتی میخواست سند بزند گفت اجازه بده که آبرو من جلو بچه ها نرد، 3 دنگ به اسم من باشد، بچه ها نگن بابامون کمتره. منم گفتم باش، 3 تا بزن به اسم خودت، 3 تا به اسم من. ولی خودش میگفت من پول 4 دنگا دادم. خیلی خوب، کل اساس خونم مال کیه؟ مال خانومه. جهیزیش بود یا بعد خریده بود؟ ثم این خانوم درخواست طلاق داد به شوهرش با 2 تا بچه، گفت منو طلاق بده. شوهر گفت خانوم بشین بمون، ما بچه داریم، 2 تا بچه، تو زندگی مشترک رو ترک نکن. گفت من دیگه تو رود نمیخوام نگاه کنم، طلاق میخوام. مرد پیش خود من گریه کرد، گفت آقا به خدا اینا نگرش داریم. خب منم گفتم بمون، ولی حرف گوش نمی کنه. گفت نه. خیلی چه کرد؟ مرد گفت خب میخوای 3 دنگ خونه را که به اسم ده بده به من، اساس خونم تمامش مال من، مهریه دم همه را بخشیدم، هیچ حق و حقوقی دیگه ندارم، میخوای طلاقت بدم؟ اینجوری طلاقت میدم. گفت باش. فقط 3 دنگ خونه رو زد به اسم دخترش، گفت میزنم به اسم دخترم. گفت طور نیست، بزن به اسم دختر. زد به اسم دخترش، اساسم که همه رو گذاشت، مهرشم که بخشید تو دادگاه، مهرش رو همه رو بخشید. فقط حساب کنید 350 تا سکه پول امروز چقدر میشه؟ خب بله. و رفت و رفت جدا شد دیگه. جدا شد و خانم رفت. حالا همون خانم چی؟ حالا فکر میکنید چی؟ برگشت که چی؟ حالا آمده است به من میگه بیا برو واسطه شو، همین مردی که خر دوباره بیاد منو بسونه. من گفتم مگه کله خر تو مغز این باشد که دوباره بیاد تو رو بگیرد؟ گفت چرا، شما بهش بگو بیاد برا عقد کند دوباره ببرد تو خونه، من مادر بچه‌هاشم دیگه، من زنشم. ما هم بهش گفتیم، مرده هنو قبول نمی کنه. الان ما گفتیم باش، ما که ما برای وصل کردن آمدیم. خب نه، مادر بچه‌هاشه دیگه. خب بگو بیاد منو بگیرد برم تو خونه، ما دوباره برگردیم به هم دیگه. خب نه، فصل رو من نکردم، خودش کرد. ما چند جلسه صلح گرفتیم اینا رو آشتی بدیم. مرد بیچاره گفت باشه چشم. مرده گفت باشه چشم، ولی خانم قبول نمی کرد. وقتی قبول نمی کرد که نمیتونستیم زورش کنیم. آخر دست گفت اگه منو زورم کنید من از همین جا از پنجره طبقه سوم میپرم پایین، خودمو میکشم. چیکار کنیم؟ میتونستیم زورش کنیم؟ که خودمو میکشم. اگر زور میکردیم بعد میرفت یه رو میمدیم، میدیدیم قرص خورده است یا خودشو به دار زده یا به برق دستشو کرده خودشو کشته است، چه میشد؟ کی این خون رو قبول میکرد؟ گفتیم برو هر کاری میخوایی بکن. رفت خودش اینجوری جداش. حالا هم آمده میگه عکسش. وقت میگن که چرا امیرالمومنین گفت است هنچی نواقص العقول؟ دیگه ای که دیگه احتیاج به چه نداره؟ توجه میفرمایی؟ گفت که ببخشین آقایون، بله سادات ببخشن. یه گفت سادات هم همین جوران دیگه، اون دیگه ذاتی شی چیه؟ لا یعلله، کارش نمیشد کرد. خب این داستان آقا. حالا کجا بودیم؟ این که صلح، بله خانشو این صلح کرد دیگه به دخترش. حالا قصه این است، راه سوم بانک مصالحه میکند به سپرده گذار، یه مبلغی در مقابل سپرده ای که بیاد بگذارد و اشکالی ندارد. و این سه تا راه که حالا گفتیم و راه های گذشته ای که ظاهراً 15 تا یا بیشتر راه حل های جانشین قرض ربوی رو قبلا خدمت شما گفته بودیم و از این راه ها می توانند بانک برای سپرده گذاران خودشون استفاده کنند و از حالت قرض ربوی خارجش کنند. اینم داستان چه آقا؟ داستان قبول پسنداز و سپرده های مالی. تا عملیات بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.